السلام عليك يا بقيت الله. مجلس عمه جانشونه، انشالله صاحب مجلس خودشونند. شما سیم دلتون رو بس کنید با آقا جانتون. السلام عليك يا معز المؤمنين و يا مذل الكافرين المتكبرين. السلام عليك يا سفينة النجاة، سيدنا مولانا اغثنا و ادركنا، اجرنا و اذفنا، نحن المضطرون، نحن المحتاجون، نحن اللائذون العائذون به جنابک. جهت عرض تسلیت به محضر مبارک سرپرستمون، ولی نعمتمون، صاحبمون، آقا جانمون، و جهت سلامتی وجود مبارکشون و رضایت قلب نازنینشون و آمادگی ما برای پذیرشه حکومت جهانشون صلواتی جلی ختم بفرد. تقدیم به ارواح تابناک شهیدان، خصوصا حضرت زهرا سلام الله علیها و محسن بی بی و فاطمه کوچولوی امام حسین علیه السلام، امامان شهیدمون و سید شهیدان عالم حضرت ابا عبدالله حسین، شهدای این سرزمین، شهدای انقلاب، شهدای دوران دفاع مقدس، شهدای حسه‌ای، شهدای مظلوم به دست منافقین رزل و شهدای سرفراز مدافع حرم، این شهید جوان عزت آفرین بی سرمون محسن حجاجی صلوات دوم قرار ختم فرمود. جهت نورانیت دلها، رفع کدورتها، ظلمتها، رذیلتها، غبار معصیتها، ریزش گناهان، آمرزش گذشتگانمون صلوات سوم بلند خط بفرما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خاتم المرسلین، طبیبنا، حبیبنا، شفیع ذنوبنا، ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد فأجل فرجهم
و آله المعصومین سیما الحجه بقیة الله فی العالمین، عجل الله فرجه و رزقنا الله صحبته. قل ما اسألكم عليه اجرا الا الموده في القرب. پروردگار متعال ما را مبتلا کرده به اسفل سافلین. لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. ما را مأمور کرده که تو اسفل سافلین نمونیم، بیایم بالا. چیزایی که ما را بالا میبره در قدم اول ایمان است و عمل صالح است و به فکر دیگران بودن است، تواصی و حق است و استقامت است. قرآن کریم برنامه هایی داده که ما با این برنامه ها از این چاه طبیعت، از این چاه عالم کثرت بیایم بالا. اسم این بالا اومدنم فلاح گذاشته خدای متعال. قد افلح من زکاها، افلح فلاح، فلاحت. فلاح چیکار میکنه؟ فلاح کمک میکنه این دانه گندم حیات پیدا کنه. به صورت یه موجود جامدی بود، ولی تو دل زمین که مندازید این جون میگیره، شیره زمین رو میگیره، رطوبت میگیره، جون میگیره، باز میشه، شروع میکنه خودشو بالا کشیدن. اینقدر استقامت میکنه که از روی خاک جوانه میزنه. این جوانه زدن دو حالت داره، یعنی دو چیز رو به ما پیام میده. دو آیت از آیات الهی رو ما اینجا میبینیم. البته که این کار کار خداست. توی سوره مبارکه واقعه، سوره واقعه رو قدر بدونید. وجود مبارک امام صادق علیه السلام بر حسب نقل مرحوم تبرسی در تفسیر شریف مجمع البیان، کسی که سوره واقعه رو شبها بخونه فقیر نمیشه. فقیر نمیشه معنیش این نیست که پولدار میشه، ثروتمند میشه، نه، محتاجی کسی نمیشه، خدا بی نیازش میکنه. و از این مهمتر، کسانی که شبهای جمعه سوره واقعه را ترک نمی کنن، سرمایه ولایت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو با خودشون به قبر میبرن، یعنی بیمه میشن، بی ولایت نمیمیرن، این سرمایه رو با خودشون میبرن. بنابراین سوره واقعه رو بخونید. حالا که میخواید انشاءالله سوره واقعه رو بخونید، به خصوص این جوانای عزیزمون که دوست دارن توی این مجالس یه نسخه گیرشون بیاد به دردشون بخوره، حدیثی از وجود مبارک بی بی عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که مادرمون هست، جان همه ما بچه ها، به قربان قبر گم شده است، اش قربان محسنش و قربان بچه هاش. این بزرگوار دارن که من قرأ سورت الرحمن و الواقعه و الحدید دعی فی السماء انه من اهل الفردوس. کسی این سه تا سوره رو بخونه، سوره الرحمن، سوره واقعه و سوره حدید، این نشوندار میشه، آرمدار میشه، شناخته میشه که این اهل فردوسه. و آسمانی ها نشون میدن، میگن انه من اهل الفردوس. حیف نیست آدم نخونه اینا رو، استفاده نکنه. بلی، قرائتی که تدبر درش نباشه اون خاصیت رو نداره. ما گاهی برای بعض جوان های عزیزمون، دختر و پسر میان براشون عقد میخونیم، تیمونن، تبرکن، یه قرآن بهشون میدیم، ازشون درخواست میکنیم روزی یه آیه با هم بفهمید، روز 50 آیه بخونید، ولی یه آیهش روز یه آیه. اگه شما امشب با حضرت رقیه یه قراری بذارید، روز یه آیه از قرآن رو بفهمید، ثوابش هم هدیه کنید به این بی بی ابوالهوایج، معامله خوبی باش میکنید. او بی جواب نمیگذاره شما رو، نورانیت پیدا میکنید. در این سوره مبارکه واقعه توحید افعالی خدا بیشتر مطرحه. توحید افعالی اینه که همه کارهایی که در عالم انجام میشه پس ظاهر دست خداست، همه رو در باطن خدا داره این کار رو میکنه. از جمله سوالاتی که خدا تو این سوره از ما کرده، میگه افرئیتم ما تحرسون، آیا دیدید شما حرس میکنید؟ کشاورز رو حارس هم میگن، حارس با سه سنخته، حرث یعنی شخم کردن، حارس کسی است که شخم میکنه. افرایتون ما تخرتون، آیا فکر کردی در اون شخم خودتون زمین رو به اصطلاح آماده میکنید برای بعض؟ اانتم تزرعونه و ام نحن الزارعون؟ آیا شما که حرص میکنید زرع مال شماست یا زرع مال ماست؟ شما شخم میکنید ولی شما نمیرویانید که. بعدم یه سوال در مورد خلقت خودمون میکنه، شما زن میگیرید، دختری شوهر میکنه، اما شما خالق نیستید، شما ازدواج میکنید. کی خلق میکنه؟ بچه دار میشید که خلق میکنه. اینجا خدا دست خودش رو نشون میده، خدا مصوره دیگه، نطفه را علقه میکنه، علقه را مزقه میکنه، همینجور بالا میاره. ما اصلا خبر نداریم، هیچ خبر نداریم چی شد. یه وقت میبینیم صاحب بچه شدیم، پدر شد، مادر شد، خودش هم هیچ خبر نداشت که چی میشه. این دانه ای هم که در زیر زمین کاشته میشه، شما کارتون حرسه، اما زرع مال خداست، او زاره. خدا خودش رو به عنوان زارع معرفی کرده است، کار کار خداست. اما دو تا پیام داره، یکی این که اگر کسی بخواد از تنگنا و حجاب‌های زیر خاک‌های سنگین، این دانه تا اون بالا یه ذره کوچولو خیلی باید راه بیاد تا از این حجاب‌های خاک یکی بعد از دیگری خودش رو خلاص کنه. این در ظلمت بود، تحت حجاب‌ها بود، بار سنگینی رو دوشش بود، اما از حرکت باز نموند، آمد بالا، آمد بالا. ما از دانه کمتر نباشیم، ما همین خاک‌های گناهی که روی ما رو گرفته خودمون رو بالا بکشیم، رشد کنیم، در جا نزنیم. اون جامد زیر این فشارها حیات پیدا میکنه. این فشار جنگ ما رو زنده کرد، ما فلاح شدیم، ما مفلح شدیم، ما به فلاح رسیدیم. به برکت هر سال جنگ جهانی که شرق و غرب علیه ما بودن، این فشارها ما رو قدرتمند کرد. قدرت منطقیم، صاحب موشک هستیم، صاحب جوانهای با صفا هستیم، صاحب عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت هستیم. اینا به برکت اون فشار بود. هر کی فشار رو تحمل کنه و در اثر فشار بجنبه که خودش رو از این فشار خلاص کند، خدا او رو به خلاصی میرسونه. خب حالا مهمترین چیز چیه؟ خدای متعال آیاتی داره در قرآن کریم، دستوراتی میده، بعد آخرش میفرماید لعلکم تفلحون. لعلکم تفلحون، لعل یعنی قطعی نیستا، شما این کارا رو بکنید شاید نتیجه گرفتید. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. ای مؤمنین دارای صبر باشید، صبر فردی داشته باشید، در برابر گناه مقاومت کنید، در برابر تحریم مقاومت کنید، در برابر تهدید مقاومت کنید. مسئولین، از شهدا یاد بگیرید، تو مکتب شهادت شما عرضه داشته باشید، جا نزنید، نترسید. 8 سال مردم ما تو جنگ با شوروی و امریکا و با همه قدرت ها جنگیدن، تحریم هم بود، قله که بچه هاشونو دادن، زیربرالات بانوان و نو عروساشونو دادن، استقامت کردن. چه شد یه مرتبه ترسیدیم، عقب نشینی کردیم؟ نه ترسید، اصبروا در برابر تهدید، در برابر تحریم، در برابر تطمیع، قرص محکم بایستید، مرد باشید، مردانه اون میدان اومدید، مردانگیتون رو حفظ کنید. صابر و صبر اجتماعیه، اگه یه انسان صابر قدرتمند در سنگر ایمان نشین، چشمشو نگه میداره، زبانشو نگه میداره، خورد و خوراکشو ملاحظه میکنه، دستی که دیگران بیارید با این مکتب صبر آشنا کنید.
اونی که در پیروزی حرف اول رو میزنه مقاومته. صبر یعنی مقاومت. بیش از 60 آیه در قرآن کریم مربوط به صبر. صبر، صبر خیلی مهم. صابرو یعنی هم صبر اجتماعی داشته باشید، هم مقابله کنه. تنها شما نیستید که شیطان از روز اولی که باباتون رو از بهش بیرون کرده تا به امروز از گمراه کردن شما خسته نشد. او از دشمنی با شما هیچ وقت خسته نمیشه. شما چرا در برابر دشمن خسته میشید؟ این امریکا که شیطان بزرگ امروزه، این اروپا که خبیث‌ترین ها هستن تو دنیای ما، دنیای سلطه، دنیای استکبار، اینا بیش از 200 سال استعمار کردن این شرق عالم رو، تو سری زدن، غارت کردن، مگه خسته میشن؟ اینا این همه جنگ تو دنیا تحمل کردن مگه عقب نشینی میکنه؟ چه شده شما میگید دیگه انقلاب تمام شده؟ خاک به سرتون، تازه اول انقلابه. کجا انقلاب تمام شد؟ دشمن ها از دشمنیشون دست برداشتن که شما میگید انقلاب تمام شده؟ دیگه ترور ندارن، داعش درست نمیکنن، علیه شما توطئه ندارن، نمیخوان کودتا کنن، نمیخوان شما رو به هم بریزن، تجزیه کنن کشورتون رو، نقشه براتون ندارن، برای کردستانتون نقشه ندارن، برای بلوچستانتون نقشه ندارن، برای آذربایجانتون نقشه ندارن، برای صنعتتون، برای کشاورزیتون بیچارتون کردن. چرا میگید انقلاب تمام شده؟ کجا انقلاب تمام شد؟ اونا خسته نمیشن، شما چرا خسته میشید؟ اونا در کفرشون، اونا در ظلمشون، اونا در غارتگریشون قرط و محکم ایستادن، میگن اینقدر وایستیم که ریشه انقلاب در بیاریم. اون وقت شما میگید بسمونه. صابرو، اونا که مقاومن در راه باطلشون، شما در راه حقتون ناموستون حفظ کنید. انقلاب شما ناموس شماست، خون شهدای شماست، اینو حفظ کنید. صابرو. و رابطو، رابطو در سه جبهه. رابطو، یکی جبهه ارتباطاته، صله رحم بکنید، کانون و خانواده رو گرم بکنید، برای بچه هاتون زنهای سازگار بگیرید، برای دختراتون دامادهای منضبط بگیرید، تنوع طلب نباشه، دو روز با این باشه و طلاق بده بره سراغ دیگری. رابطه این پیوندها رو قرص کنید، محکم کنید. فرهنگتون فرهنگ دینی باشه، اخوت داشته باشید، صله رحم داشته باشید، تو خانواده گرم و با صفا و پر رونق باشید. رابطه با همشهریاتون، با همسایهاتون، با همکاراتون بجوشید، اهل ایثار باشید. خدا از وصل خوشش میاد، از فصل خوشش نمیاد. تو برای وصل کردن آمدی، نه برای فصل کردن آمدی. همه انبیا اومدن این دلها رو به هم مرتبط کنن، این دلها رو از هم جدا نکنید، نمامی نکنید، غیبت نکنید، آبروی همو نبرید، پای همو نگیرید، دست همو بگیرید، با هم باشید. تعاونوا علی البر و تقوا و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان. در خوبی ها همدیگر رو حمایت کنید، با هم باشید، ید واحده باشید. دوم پیام رابطه اینه که مرزهاتون رو حفظ کنید. امروز دیگه مرز ما مرز خاکی نیست، این دنیای مجازی که اومده قرق ها رو شکسته، اومدن تو خونتون بدون اجازه. پاسگاه مرزی دیگه جلوی شبکه های مجازی رو نمیتونن بگیرن. اینا اومدن تو داخل کشور شما، تو داخل خانه های شما، اونجا دارن پایگاه شیطانی درست میکنن، میخوان ایمان ها رو غارت کنن، میخوان حجاب رو ببرن، میخوان عفت رو ببرن، میخوان اعتقاد رو ببرن، میخوان روحیه انقلابی رو ببرن. رابطو، ای دولت چرا این همه ول کردی؟ چرا این لجن رو گذاشتی اینجور عمومی بشه؟ هیچ کشوری اینجور ول نکرده، شما چرا اینجور ول کردی؟ مرزها رو قرقها رو حفظ کنید، میبرند اخلاق رو میبرند، شرف رو میبرند، استقلال رو میبرند. وقتی غیرت رو گرفتن، عفت رو گرفتن، حمله بکنن دیگه شما دفاع نمی کنید که خودتون تسلیم میشید. رابطه و مرزاتون رو صفر کنید. رابطه آخر معرفت امام مرابطه است. مرز همه امور معنوی رو خدای متعال مرزبانش رو امیرالمؤمنین قرار داده، ائمه اطهار قرار داده. شما هم با امامتون معرفت پیدا بکنید. تمام ارتباطات با اذن امام زمان است و اشرقت الارض بنور ربها. اون خورشیدی که میدمد و این درخت ها رویش میکنند و این رویش ها ارتباطات میارن، همخانی میارن، اون خورشید ولایت حضرت ولی الله العظم امام زمان شماست. معرفت الحجه، معرفت پیدا کنید، امام زمان رو بشناسید. حالا اگه امام زمان رو شناختید، فقط دعای ندبه‌ای هستید، فقط ذهنی هستید، فقط کتابی هستید. این امام زمان خاصیت برای شما داره یا نه، نماینده داره یا نه، راه به شما نشون میده یا نه، در زمان غیبت برای شما تعیین تکلیف کرده یا گله بیچوپانید ولتون کرده. معرفت بینه که آدم بشناسه امام زمان مظهر ربوبیت خداست و خلق رو به حال خودش وا نمیگذاره، نایبش ولی فقیهه. باید اینو بشناسی. کسی که امام حسین رو دعوت کرده مسلمش رو میکشه، نشون میده که بیدین بوده، از اول گول زده، فریبکاری کرده. چرا دعوت کردی بعد نمایندش رو کشتی؟ امروز کسانی که با ولایت فقیه وفا ندارن، والله با امام زمان وفا ندارن، دروغ میگن، دم از امام زمان میزنن. این تشیع انگلیسی دم از امام حسین هم میزنه، ولی کی پولشو میده؟ کی امکاناتشو میده؟ کی شبکه‌هاشو تأمین میکنه؟ از کجا میارن؟ چی کار دارن میکنن؟ این معرفت الهدی، این بصیرت ها، آدم بفهمه که دشمن داره چی کار میکنه، تاکتیکش چیه، تهاجم فرنگیش فقط بیهجابی و بدهجابی نیست، میخوان بیان اسلحه گریه شما رو از شما بگیرن. تا حال گریه استکبار ستیز بود، مرد پربر بود، حماسه ساز بود، میخوان اینو تو همین مجالس هم از شما بگیرن. رابطه امامو خوب بشناسید، اونجور که امام زمان فلسفه وجودش هست، مدیریت عالم به امام زمانه. ما مدیریت امام زمان رو منزوی بکنیم، علی رو ببریم تو خونه، سقیفه رو بیاریم، سکولار رو بیاریم، امامت علی رو منکر بشیم در صحنه سیاسی، بعدا میگیم ما علی رو خیلی دوست داریم. خب همه اونایی هم که قصب کردن، اینا اظهار عدابت که به علی نمی کردن که. حضرت زهرا خطبه خوند، اون خلیفه وقت گفت که فاطمه تو از دختر من به من عزیزتری، هرچی مخوای از مال خودم بهت میگم، اما حرف پدک رو نزنی ها، مال مردمه، من مال مردم رو نمیتونم به تو بدم. انگار حضرت زهرا میخواست برای بچه های خودش. او که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، سه شبانه روز خانوادگی گرسنگی کشیدن، افطار خودشون رو به دیگران دادن. او اگه پدک دستت بود به مردم نمیداد، تو میخوای به مردم بدی مال قصبی رو؟ حواسمون جمع باشه. این مجالس باید این پیام ها رو برای ما داشته باشه. رابطه چهارم و تقلا، تقوا داشته باشید، حلال خور باشید، با انصاف باشید، حرام نبرید تو زندگیتون. چشماتون علاقه داره امام زمان ببینه، چشماتون پاک نگه دارید. تقوای جوارحی داشته باشید، تقوای جوانحی داشته باشید، تقوای فکری داشته باشید. و تقلا و تقلا، این چهار تا دستور رو میگه. آخرش میگه چی؟ لعلکم تفلحون. لعلکم، تازه قطعی نیست، اینجور نیست که هر که عمل کرد نتیجه بگیری. نه خیر، اگه عمل رو سالم بردی به قبر نتیجه میگیری، الان خوبی؟ در اول انقلاب در جبهه خیلی ها جبهه‌ای بودن، ولی الان همونا موندن؟ این فراز و نشیبا قربال میکنه. لعلکم تفلحون. اما یه آیه هست، به سه تا آیه هست قد داره، اونجا لعل نداره، که ام تمام این مسائل این سوره مبارکه شمس، چون بیشترین قسم رو اونجا خورده. فرموده که قد افلح، قد افلح، لعل نداره، شاید نداره، میگه حتما اینجوری، خدا میگه، خدا که دیگه دقیق حرف میزنه، از او صادقتر که نداره. قد افلح من زکاها، محققا هر کی خودشو اصلاح کرد. تزکیه یعنی چی؟ همون فلاح ها. این شاخه های زائد درخت رو که میزنن این تزکیه هست، این باغ رو که ورز میکنن علف هرزه هاشو میچینن این تزکیه هست. زوائد زندگی رو بذارید کنار، این راندخاری ها، این رشوه خاری ها، این مردم آزاری ها، این اتلاف بیت المال، اونا در سطح خودشون، شما هم در سطح خودتون، هوا و هوس رو ورچین کنید بذارید کنار، اضافات زندگیتون رو بدید به یمن، 27,000 نفر در معرض قحطی هن اونجا، هزاران نفر از منو از وبا جان دادن، بقیه هم در معرض تلفن، 500,000 آواره این کشور روهینگیا اونجا در مرز بنگلادش در معرض نابودی هن. مسلمانید. من سمع مسلمن ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس به مسلمین. ای زندگی های اشرافی، ای رفاه طلب های بی درد، مرفعین بی درد به تعبیر حضرت امام، از خدا بترسید، بید بینا کمک کنید. تو کشور خودتون خانواده های هستن، 4 جوان تو خونه بیکاره، قدرت ازدواج برای اینا ندارن، به اینا برسید، به اینا برسید. لذا در یه آیه قد افلح من زکاها است، باز قد رو تو سوره مبارکه سبح اسم ربک الاعلی داره، اونجا مسئله زکات. قد افلح من تزکا، من تزکا، همه اینا مال این ایثاره، گذشتن از مال، گذشتن از تعلقات، این هم تزکیه است هم زکات. قد افلح، قد افلح. یکی هم قد افلح سوره مؤمنونه، اونجا چند تا دستوره که اگر یک مجموعه رو رعایت کردید محققا شما هم رشد میکنید، هم به رهایی و آزادی میرسید، دیگه کشوری نمیتونه شما را اسیر کنه، ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد، شما به رهایی میرسید. این رهایی در گرو این ایثاره، ایثار جان و ایثار مال. خب حالا نکته ای رو که من خدمت شما عرض میکنم، این راههایی که خدای متعال بیان فرموده، این راهها و مسیرهایی است که در خور همه هست، اما یک راه میانبری خدای متعال قرار داده که این راه میانبر اگر آمد دین شما بیمه میشه، و الا تمام کارهای خیری هم که انجام بدید در معرض غارت شیطان قرار میگیره، و خود شیطان در این جهت برای شما عبرته. 6,000 سال نماز خونده، 6,000 سال شب و روز نداشته، سجده ها، ناله ها، مقدس معابی ها، 6,000 سال از شیطان شما یک گناه تو پروندهش نداری، یه خیانت نداره، یه دزدی نداره، یه غارت نداره، یه هیزی نداره، هیچی نداره. 6,000 سال پاک پاکیزه، چیکار کرده؟ عبادت. 6,000 سال خودشو بالا کشید تا کجا؟ رفت صف ملائکه. خدای متعال وقتی میگه سجد الملائکه، شیطان را از صف ملائکه استثنا میکنه، الا ابلیس رنگ ملک گرفته بود، اما نفوذی بود، نفوذی بود، اونی که باید داشته باشه. تناب نماز و ترک گناه نیست که، مبنا یه چیز، اونم محبته. محبت اگر نباشه، اینایی که انقلابی بودن ضد انقلاب شدن، برای اینکه مصلحتی انقلاب بودن، محبتی که انقلابی نبودن. شهید حججی که این موج رو ایجاد کرد، و به خونش قسم، به همه حضرت رقیه قسم، من خیلی خجالتش هستم. اصلا یه جوری شرمنده مون کرده این جواد در 25 سالگی یه جوری آدم رو بیدار میکنه. عجب میشه اینجوری شد. با صدای خودش ضبط کرده، به بچه کوچیکش، علی کوچیکش پیام میده. میدونه داره چی کار میکنه. میگه من بچه‌مو دوست دارم، میگه من مادرتو دوست دارم. با اینکه دوست داره دل میکنه میره، با اینکه دوست داره دل میکنه میره. چرا؟ عشق دیگه. جز عشق هیچ اکسیری نمیتونه از آدم از بچه خودش جدا کنه، که از همسر جوان خودش جدا کنه، از خانوادش جدا کنه. عشق اعجاز میکنه. جبهه رو عشق داره کرده. ولایتی که از امیرالمؤمنین داریم، ولایت مطلقه ای که خدای متعال در قرآن برای پیغمبرش مطرح کرده، میفرماید فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ولا یجدون فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. پیغمبر قسم به پروردگارت، این مدعیان ایمان محک ایمانشون به اینه که وقتی تو قضاوت میکنی، وقتی تو بیانیه صادر میکنی، تو حرف آخر رو میزنی، نه تنها در ظاهر، در ظاهر تسلیم باشن. نه، این ظاهر رو ما قبول نداریم. تمام منافقین در ظاهر میان در کنار تو، همراهی هم میکنن. اما اونی که مهمه این دله. بلا یجدون فی انفسهم حرجم به مقضیت، در درون فکرشون، جانشون، قلبشون در برابر رهبری چون و چرا نداشته باشن، بی چون و چرا قبول کن. این جز محبت توجیه نمی کنه. چرا حضرت ابراهیم رئیس و عقلای زمان خودش بود، پیغمبر و اولوالعزمه، صاحب کتابه، خلیل خداست، نبی خداست، رسول خداست، چرا خدای متعال فرمود که بچه تو ببر به قربانگاه؟ به خدا عرضه نداشت، تو حکیمی، خلاف حکمت که فرمان نمیدی که. آخه آدم کشی که دستور شر نمیتونه باشه، چرا همچه سوالاتی نکرد؟ یا بنیه انی عراف المنام انی اذبحک، پسرم من دارم میبینم. نه، بچه گفت بابا آخه بدون محاکمه یه کسی رو میکشن، جرم من چی بود؟ نه، پدر به خدا عرضه داشت آخه این بچه من هیچ گناهی نکرده، به چه جرمی ببرم من؟ با دست خودم سر این رو ببرم. چرا جور و چون و چرا نکرد؟ محبت چون و چرا را از آدم میگیره. این روشن فکرها چون دلشون هیچ گرمی نداره، در همه چی شک میکنن، سوالات میکنن، سوالاتشون هم جواب داره ولی قانع نمیشن. آدم با دلیل و برهان گیر میکنه، جواب نداره، ولی دل که قبول نمیکنه که. ایمان مال دله، مال ظاهر نیست. که در مناظرات اینا محکوم میشن ولی دین شما را قبول میکنن نمیکنن. در مناظره محکوم شده، حرف برای گفتن نداره، خلص اصلاح شده، ولی دل باید بپذیره، قبول نمیکنه که، قبول نمیکنه. قل ما اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. روح دین محبت. از امام صادق علیه السلام وقتی سوال کردن، حضرت جواب فرمود هل دین الا الحب، آیا دین جز محبت چیز دیگه است؟ دین مساویس با محبت و عشق. اگه عاشق دین داری، اگه کاسبی، دیر یا زود یا به عشق میرسی یا اینکه دینت رو از دست میدهی. این میدان عاشق میخواد، این میدان دل میخواد. هر که دل داره در دینش باقی میمونه، و الا بی دل ها نمیتونن با علی بمونن تو این فراز و نشیبا، مثل سابقه شیطان. تا مسئله سجده با آدم پیش اومد، روشن فکرش گل کرد، گفت اونو از خاک آفریدی، من که از آتشه، من که بهتر از اون هست. فوری استدلال کرد. برای کی داره استدلال میکنه؟ برای خدا. برای خدا محکمه تشکیل داد و به حساب خودش خدا رو محکوم کرد. گفت عقل من اجازه نمیده من در برابر این کوچیک کنم. چرا یه آدم تحصیل کرده اروپا رفته امریکا رفته برای یه معمم حوزوی چرا تره خورد کنه؟ چرا فرمان او رو اجرا کنه؟ همه سکولار اینه دیگه، شیطان رئیس سکولارستای عالم جناب شیطانه لعنت الله علیه. و کسی که محبت نداره ولایت نداره ملعون ازل و ابده. خود خدا تا این کار رو کرد فرمود اخرج برو گم شو فانک رجیم، تو مطرود درگاه منی. تا کی؟ و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، دیگه اصلا راه برگشت برات قرار ندادم، تمام درهای هدایت رو به روی تو بستم، برو مهلت میدم. قشون پیدا میکنی، لشکر داری، پیاده نظام داری، سوار نظام داری، به دلهای خیلی ها راه پیدا میکنی، تو دل بندگان من اونجا لانه میگذاری، تخم میگذاری، جوجه پرورش میدی، اونجا خانه تو میشی. خیلی بهت امکانات دادم چون 6000 سال عبادت کردی، حالا من بهت میدون میدم، میدون میدم، برو همجنسای خودت رو که همه بدجنسن این رو جمع کن، هیمه جهنم ببر با خوده. اما هوای بندگان خودم رو من دارم، هوای بندگان من. این بندگان در کدوم حسنن که شیطان نمیتونه ببردشون؟ کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذاب. ولی لا اله الا الله مجراش چیه؟ ولایت و علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذاب. هر که علی دارد شیطان برای او غلطی نمیتونه بکنه، میاد اذیتتون میکنه، ولی با یه یا حسین گفتنی، با یه یا علی گفتن، یه توبه میکنی، دماغش رو به خاک میمالی. اومدیم که اینجا توبه کنیم، اومدیم اینجا درست بشیم. هی وسوسه کن، اونچنان کمر تو بشکنم. با توبه نصوح، توبه واقعی، از توبتا حسن و من الشباب، جوانای عزیز من، ببین توبه قشنگه، توبه قشنگه، گناه زشته، گناه زشته، معصیت خدا آدم رو زشت میکنه، با آدم زشت کسی نگاه نمیکنه. اگه خواستی امام زمان نگات بکنه ها، باید قشنگ میشی. با آدم کثیف، با آدم متعفن کی نگاه میکنه؟ لجنه. هر کی میاد صورت چونجور میگه. نمیدونید گناه چه لجنی برای آدم درست میکنه، که ملائکه اذیت میشن از بوی دروغ، از بوی گناه اذیت میشن. خب وقتی متعفن شد، لجن شد، امام زمانم نگاه نمیکنه دیگه. چیکار کنیم؟ اومدی اینجا توبه کن، از توبه تو حسن، توبه قشنگ، اما من از شباب احسن، از جوان قشنگ تره. امام زمان مشتری شماست، اومده که اومده باشی، اومده که دیگه جدا نشی. بگو آقا اومدم تا اینجا، من اومدم، حالا منو دیگه نگه دار، نظر دیگر را منو ببره، بعدم با شما باشه. فمعکم، معکم، لا مع عدو بکن. خب این جذبه محبت رمز رسیدنه. هر کی مغناطیس محبت را ندارد، ولو عبادت 6000 ساله شیطان رو کرده باشد که ماها نمیتونیم به گرد پاش برسیم، پایه نداره، پایه نداره. چرا به امام حسین میگیم اشهد انک قد اقمت الصلا؟ نماز خودش ستون دینه، ولی این ستون شالودش چیه؟ ولایته. اگه این پایه نداشته باشه ستونم میفته. خوب این ستون باید پایه محکمی داشته باشه. این ولایت محبت، این جذبه است، این جذبه امام حسین، این جذبه ولایت محبت. این محبت رو خدای متعال به بعضی ها از ابتدا موهبتی اکتسابی نیست. لذا شما ملاحظه میکنید حضرت عیسی در کودکی گفت انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیان و جعلنی مبارکن و برن به والدتی. خدا به حضرت یحیی داد، او رو سید حسور قرار داد، او رو در حسن عفت قرار داد، آلودگی به طرف او راه پیدا نکرد. در امامان ما چهار امام در بچگی مجذوب خدا بودن، عاشق خدا بودن، همه اینها دل به خدا داده بودن. ولکم القلوب التي تولى الله رياضتها بالخوف والرجاء. دل شما وقف خداست، خدا متولی موقوفه خودشه، هیچ وقت دست از سرپرستی دل معصوم خدا بر نمی داره. دل معصومین تو چنگ محبت خداست، دوام ذکر دارن، دوام حضور دارن، دوام سجود دارن، همیشه حالشون حال سجده است. حکم اون چه تو فرمایی، هرچی تو بگی، از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن. حضرات معصومین علیهم السلام رمز اوجشون اینه که جز خدا ندارن، جز خدا ندارن، فقط خدا رو دارن. دلشون غیر خدا رو قبول نمی کنه، خلوت با خدا دارن. اینا معصومن. چهار معصوم از امامان ما در کودکی مجذوب بودن. اولیشون حضرت جواد الائمه هست، دومیشون امام هادی علیه السلام هست، سومیشون امام زمان ماست که در 5 سالگی است. و قبل از اینها که در سوره مبارکه یوسف فرمود که قل انما ادعو علی بصیرت انا و من اتبعنی، امام جواد به این آیه در مورد مجذوب بودن امیرالمؤمنین چیز میکنه، استدلال میکنه، و من اتبعنی، بگو کار من دعوت به خداست، من اصلا منی نیستم که، من تابلوم، من فلشم، من راهنمام، شما منو ببینید بیاد خدا میرید، خدا منو راه قرار داده، صراط مستقیم منم، باید از من عبور کنید به خدا برسید، منی نیستم که، من ختم، شما با من به او وصل میشین، من خودی ندارم، من اینجورم و من اتبعنی. امام جواد فرمود این کی بود که تبعیت پیغمبر رو کرد؟ چند سالش بود؟ امام امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام بود، در 11 سالگی فلش بود، هیچی انانیت، هیچ اثری از خودش نبود، همش خدا بود، همش خدا بود. اینا معصوم بودن. در غیر معصومین ما داریم کسانی که از ابتدا مجذوبن، مرحوم آیت الله بهجت ما، سلام و خدا بر آقای بهجت ما، ما چه سرمایه ای داشتیم قدرشون رو ندونستیم، سرمایه شیعه بود، باب رحمت بود، اهل تشرف بود، اشراف داشت به اسرار، اهل تیل عرض بود، چشم برزخیش باز بود، پشت سرش رو می دید اینجور که جلو زد، زندگی های ما رو میدونست. گاهی به خود منم یه چیزایی میگم، فکر میکردی که تو خونه ما بوده اینا رو. آقای بهجت، آقای بهجت قبل از آنه که آقای قاضی رو ببینه، استاد مثل آیت الحق آیت الله قاضی داشته باشه، قبل از آنه که آیت الله کمپانی رو ببینه، قبل از آنه که اسد مرتضای کشمیری رو ببینه، قبل از آنی که مرحوم نائینی رو، اینا همه بزرگانند، مرحوم نائینی هم اهل باطن بود، اهل سیر رسول، قبل از آنی که اینا ببینن، خودشون به من فرمودن، فرمودن من وقتی رفتم به عتبات در نماز مرحوم نائینی که شرکت کردم، کوچک بودم، آرزو میکردم مکبری که اون وقت بلنگو که نبود، که مکبر که بالای تخت استاده داره تکبیر میگه، آرزو میکردم یه تختی بود، من میرفتم بالا هم ردیف نمازگزار، اینقدر کوچک بوده و ضعیف بود. ولی در همون نمازی که با آقای نائینی خوندم، دیدم این نماز با نمازهای دیگه فرق داره. و به بعضی از دوستان ما گفته بود من در این نماز چیزی دیدم، خیال میکردم همه نمازگزار رو میبینن، بعد فهمیدم نه، همه نمیبینن، این پرده رو خدا عجیل و چشمم برداشت. اینا مجذوب سالکن، نه سالک مجذوبن. آقای بهجت هم مجذوب سالک بود، هم سالک مجذوب بود. مرحوم آقای بهاءالدینی علی الله مقامه در بچگیش همین حالت براش پیش اومده بود. او هم مجذوب سالک بود، ولی دیگه سالک مجذوب نبود، او سیر و سلوک نداشت، مجذوب بود دیگه، خدا دلشو برده بود، دل شده خدا بود. اما آقای بهجت نه، آقای بهجت هم مجذوب بود و هم استاد داشت، تمام برنامه های سیر و سلوکی رو عمل کرده بود. حالا در میان اینهایی که آفتاب ولایت برشون تابیده است و وجودشون کپسول عشق خداست، هم خودشون برا خدا سوختن، هم دل ما را گرم میکنن، با خدا وصل میکنن، یکی 6 ماهی از طبی عبدالله الحسین، یکی هم 3 سال. شما فکر نکنید علی اصغر همینجور تصادفی اومده، امام حسین علیه السلام همینجوری برده به لشکر، مأموریت داشت. علی اصغر وقتی تیر خورد گلو که پاره شد باید ناله میکرد، ولی تبسم کرد به روی بابا. بابا ازم راضی شدی، رسالتم را انجام داد. اما این 3 ساله عجب 3 ساله ایه. چه معرفتی به مقام امامت دارد. هر که عشقش بیشتر، نشانه اینه که معرفتش بیشتر. آینه مادرش حضرت زهرا بود. میگن امام حسین علیه السلام تا این رقیه رو نداشت، وقتی یاد مادر میکرد، یای خاله مادرش رو، مادر شهیدش رو، آخه با چشم خودش دیده بود مادرش رو زدن. آخه قربت تشییع جنازه رو دیده بود، آخه ناله باباشو دیده بود کنار غسل دادن، دستش به بازوی ورم کرده خورد و ناله علی بلند شد، اینا رو امام حسین دیده بود. لذا همیشه جراحت قلبش بود این خاطره. جای خالی مادرش رو تحمل نمی کرد تا خدا این بچه رو بهش داد. این بچه چشماش مثل فاطمه بود، تون صداش عین فاطمه بود. وقتی را افتاد، را می رفت و هر که می دید بیاد حضرت زهرا سلام الله علیها می افتاد. شباهت های دیگه هم داشت، یکی از شباهت هاش رازداری بود. حضرت زهرا وضع بدنش خیلی وخیم بود، گفت علی جان منو از زیر لباس غسلم بده. خیلی شباهت ها بین این 3 ساله و حضرت زهرا وجود داره، هم بابایی بودنشون، هر دو بابایی بودن. هر دو عموی غیرتمندی داشتن. حضرت زهرا کنار بدن عموش اومد، دید بدن خیلی وخیمه. این 3 سال هم یه عموی داشت کنار نهر علقمه، خیلی وخیم بود بزه. بی بی رو شبانه غسل دادن، این دخترم شبانه غسل دادن، بی بی رو تو قبرستان عمومی نبردن، اونجا به وصیت حضرت امیر عمل کرد، فرمود که هیچ کی ندونه، لذا تو خونش دفن شد. اما این 3 ساله تو خونه خودش نبود، تو خرابه بود، نبردن تو قبرستان عمومی. من فکر میکنم چون مسلمان نمیدونستن این بچه رو، تو قبرستان عمومی نبردن. بی بی فرمود منو از زیر لباس غسل بده. من نمیدونم حالا این دختر رو از زیر پیرهن غسل دادن یا نه، اما همینجور که امیرالمومنین موقع غسل دادن گریهش گرفت، این قصانی هم که این 3 ساله رو غسل میداد، یه وقت دیدن دست از جنازه این 3 ساله برداشت، اومد سراغ حضرت زینب، گفت بیماری این بچه چی بود؟ فرمودیم یادگار برادر من بیمار نبود، گفت بچه رو بدن کبوده. اینجا دل حضرت زینب آتش گرفت. بابا اینا جای تازیانه هاست، اما ببینید رازداری رو. این همه تازیانه خورده، بدن کبوده، از کجاوه افتاده، با پای کوچولو تو خار مغیلان دویده، پاهاش مجروحه، پاهاش آبله داره، سیلی خورده، هر وقت گریه میکرد سیلی بهش میزدن. اما نه به عمش گفت عمه بدنم درد میکنه، عمه پاهام خون آلوده. فقط سراغ بابا گرفت. بابا اومد اما با پا نیومد، با سر اومد. این سر رو گذاشت به دامنش، یه نگاه کرد، این دیگه زبان حالا، بابا دردم زیاده، بابا از کربلا حکایت ها دارم، از کوفه حکایت ها دارم، از بیابان حکایت ها دارم. بابا بابا منتظر بودم، من به عمم نگفتم، بابا منتظر بودم تو بیای منو بغل بگیری و بگم چه به سرم آوردن. اما دیگه فکر نکرده بودم با سر میای من باید تو رو بغل بگیرم. بابای من درد تو بیشتر از درد دخترته. بابا من نمیگم، تو به دخترت بگو بابا جونم چرا پیشونه چیکسته. بابا بابا جونم که به دندونت زده. بابا من الذی خضب شیبتک. بابا میبینم مؤذنت سفید بود، چرا خونینه؟ کی با حاصلت رو با خونت خضاب کرده بابا؟ آخرین جملهش این بود دیگه، خاموش شد. ابتا بابای من، بابای من، بابای من، من الذی قطع بریده. بابا گویا رگاتو بریده. مثل بلبل خاموش شد. بعضی ها خوشحال شدن، گفتن دیگه خوابش برد، راحت شد. اما اومدن دیدن از باباش جدا نشده، با باباش رفته، دیگه نفسی از رقیه نیست. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.